بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در حادثه تیراندازی در سنندج دست کم 5 نفر کشته و 9 تن مجروح شدند. قانون ممنوعیت پوشیدن روبنده در فرانسه به تصویب قانونگذاران رسید. در انفجار یک زیارتگاه صوفی در پاکستان دست کم 7 نفر کشته شدند. ساعت 10 شب به وقت ایران. سلام بر شما در 15 شب از مهر ماه. آزاده اسدی هستم، اینجا رادیو فرداست و این مجله شبانگاهی ماست. امیدوارم بتونید با ما همراه باشید تا آخر نیم ساعت برنامه زنده امشب که بخش‌های مختلفش رو همکارانم تهیه کردن. بذارید با خبرها شروع کنیم مثل همیشه و بعد از اخبار با هم مرور کنیم بخش‌هایی از برنامه‌های امشب رو. حسین قویمی.
با درود فراوان، بعد از ظهر پنجشنبه در حادثه تیراندازی در سنندج دست کم 5 نفر کشته و 9 تن مجروح شدند. بر پایه گزارش‌ها ساعت 17 روز پنجشنبه افراد مسلح در میدان آزادی سنندج به سوی یک خودروی گشت نیروی انتظامی تیراندازی کردند که موجب کشته و مجروح شدن بیش از 10 نفر شد. به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم کاظمی نژاد معاون اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی استان کردستان به خبرنگاران گفته است 2 فرد مسلح به سوی خودروی گشت نیروی انتظامی تیراندازی کردند که در این حادثه 4 مأمور نیروی انتظامی و 1 عابر پیاده کشته شدند. آقای کاظمی نژاد اضافه کرده است در این حادثه 9 تن نیز مجروح شدند که 5 نفر از این 9 نفر مأموران نیروی انتظامی و 4 نفر از عابران پیاده هستند. تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در خبری دیگر، شورای قانون اساسی فرانسه که عالی‌ترین مرجع قانون‌گذاری این کشور است، روز پنجشنبه لایحه ممنوعیت پوشیدن روبنده یا برقه را به تصویب رساند. بر اساس این لایحه که از بهار سال آینده به صورت قانون در می آید، پوشیدن روبنده‌ای که صورت را بپوشاند در اماکن عمومی فرانسه ممنوع خواهد شد. فرانسه با بیش از 4 میلیون مسلمان پر جمعیت ترین شمار مسلمانان را در اروپا دارد و بر پایه آمارهای رسمی در حدود 2000 تن از زنان مسلمان در این کشور از روبنده یا برقه استفاده می کنند. در خبر دیگر، 2 انفجار پی در پی در یک زیارتگاه صوفی در شهر کراچی پاکستان موجب کشته شدن 7 نفر و زخمی شدن 10 تن شد. بر پایه گزارش پلیس محلی، این 2 انفجار در زیارتگاه عبدالله شاه قاضی روی داده است. مقام‌های امنیتی با اشاره به سرهای از تن جدا شده 2 نفر از کشته شدگان می‌گویند که هر 2 انفجار نتیجه حمله‌های انتحاری بودند. طی سال‌های اخیر چند مسجد و زیارتگاه در پاکستان هدف حملات انتحاری گروه‌های افراطی اسلامی قرار گرفته است. و در خبری دیگر، روز پنجشنبه نخست وزیر پیشین یوگسلاوی میلکا پلانینچ در سن 85 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری دولتی کرواسی، خانم پلانینچ که در دهه 1980 در دوران کمونیستی سمت نخست وزیری یوگسلاوی سابق را بر عهده داشت، در بیمارستانی در زاگرب درگذشت. خانم پلانینچ که از یاران نزدیک مارشال تیتو رئیس جمهوری وقت یوگسلاوی بود، تنها زنی است که در یک کشور کمونیست به نخست وزیری رسید. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی بود. خبرهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید. در ادامه، نگرانی آمریکا از گسترش روابط ترکیه با جمهوری اسلامی ایران و چین.
چینی ها در این اندیشه هستند که رقیب فردای آمریکا خواهند بود. چین به نوعی به فضای ناتو هم دسترسی پیدا کرده بود.
نسرین ستوده بعد از 1 ماه بازداشت در اعتصاب قضاست.
الان زندان‌های ما پر شده. قوه قضاییه آنچنان قدرتی در این دستگیری‌ها و زندانی کردن‌ها نداره.
رئیس سازمان زندان‌ها میگوید مجرم سیاسی در ایران نداریم و تعداد زندانیان امنیتی بسیار کم است.
در شهرستان ها که دقیق نمیدونیم چند نفر در زندان هستند، ما رو به این نتیجه میرسونه که حداقل بیش از 500 نفر در سر ایران فقط به خاطر اندیشه و عقیدهشون در زندان بودن.
با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا، از مجله شبانگاهی ما توی این 25 دقیقه که هنوز باقی مونده. با یک گزارش شروع کنیم. گسترش روابط ترکیه با جمهوری اسلامی ایران و چین موجب نگرانی آمریکا و اسرائیل شده. هفته گذشته ترکیه و چین یک مانور هوایی محرمانه انجام دادند و دولت آمریکا نسبت به حضور جنگنده‌های چینی که از طریق پاکستان و ایران به ترکیه رفتند به آنکارا اعتراض کرده. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
گزارشی که خبرگزاری‌ها از قول روزنامه اسرائیلی هارتس مخابره کرده‌اند از نگرانی آمریکا و اسرائیل در مورد گسترش همکاری‌های نظامی و اقتصادی ترکیه با چین و جمهوری اسلامی ایران حکایت می‌کند. این گزارش می‌گوید که چین برای انجام یک رزمایش مشترک محرمانه با نیروی هوایی ترکیه تعدادی از جنگنده‌ها و خلبان‌های خود را به ترکیه فرستاده و خلبانان چینی به آموزش با جنگنده‌های F-16 آمریکایی پرداختند. رزمایش مشترک هوایی چین و ترکیه هفته گذشته انجام شده و رسانه‌های ترکیه پس از پایان آن گزارش‌های کوتاهی در این زمینه انتشار دادند. این خبر همچنین میگوید که دولت اوباما نسبت به حضور جنگنده‌های چینی در ترکیه که از طریق پاکستان و ایران به آن کشور رفتند و همکاری‌های نظامی آنکارا با جمهوری اسلامی و چین به مقام‌های ترکیه اعتراض کرده است. دکتر نادر انتصار، استاد دانشگاه در آلاباما و کارشناس مسائل ترکیه، میگوید هنوز روشن نیست که هدف سیاست آنکارا از این گونه همکاری‌ها چیست.
ما هنوز نمیدونیم که این مانورهای نظامی سمبولیک بوده یا مهم بوده. اگه سمبولیک بوده که به هر حال ترکیه میخواد نشون بده که از نظر سیاست خارجی حیطه خودشو میخواد بیشتر گسترش بده که فقط به غرب محدود باشه، ولی اگر یک مانور بزرگی بوده که ماها پیش در موردش برنامه ریزی شده و اون مسئله دیگه خواهد بود. اگه یه همچین چیزی بوده نشون میده که ترکیه تا مقدار خیلی زیادی داره جهت سیاست خارجیشو عوض میکنه.
غرب از مدت ها پیش دگرگونی های ساختاری در نیروهای نظامی چین و به ویژه مانورهای نیروهای دریایی و هوایی این کشور در مناطق دور از مرزهای چین را زیر نظر داشته است. دکتر هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، این تحول را با اهمیت تلقی می کند.
این تحول بسیار بسیار مهمی است به دلایل مختلف. یکی این که پای چین رو به منطقه حساس خاورمیانه باز می کنه، چینی که تا به حال حضور این چنینی نداشته. دوم این که این مسئله زمانی اتفاق می افته که روابط ترکیه با اسرائیل رو به وخامت گذاشتن و این مانورهایی رو که در گذشته بین ترکیه و اسرائیل انجام میشد امروز بین ترکیه و چین صورت میگیره. و سوم یک نوع دهنکجی هم هست از جانب ترکیه به خاطر اینکه در نهایت خب حداقل چینی ها در این اندیشه هستند که رقیب فردای آمریکا خواهند بود و بنابراین حداقل ایجاد روابط این چنین تنگاتنگی با یکی از کلیدی ترین مهره های پیمان ناتو در منطقه جنوب شرق اروپا از اهمیت بسیاری برخوردار هست، به خاطر اینکه خب این چنین چین به نوعی به فضای ناتو هم دسترسی پیدا کرده و مجموعه اینها معناش این هست که روابط ترکیه با ناتو و کشورهای غربی به خصوص آمریکا و در منطقه اسرائیل در حال متحول شدن جدی است و در صورت ادامه این چنین وضعیتی ترکیه و چین فعالیت‌های دیگری خواهند داشت و در نتیجه تأثیری هم بر روابط بین ترکیه چین از یک طرف با کشورهای منطقه و کشورهای غربی با منطقه به وجود خواهد آورد.
روز پنجشنبه همزمان با انتشار خبرهای مربوط به رزمایش هوایی مشترک ترکیه و چین، اندرس فاگ راسموسن دبیر کل ناتو برای گفتگو با رهبران ترکیه وارد آنکارا شد. وی به هنگام ورود به پایتخت ترکیه گفت که روابط این کشور با اتحادیه اروپا و ناتو در دستور گفتگوهای او قرار دارد. خبرگزاری فرانسه هم نوشته است که ترکیه مانع از همکاری‌های نزدیکتر امنیتی ناتو و اتحادیه اروپا با یونان و قبرس شده است. در همین حال دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه در نخستین سفر خود به قبرس به رهبران این کشور مدیترانه‌ای اطمینان داد که گسترش همکاری‌های مسکو با آنکارا به روابط روسیه با قبرس آسیبی نخواهد رساند. ترکیه علاوه بر روسیه برای انجام پروژه خط لوله نفت خام ایران با چین و جمهوری اسلامی نیز همکاری می‌کند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو، میریم سراغ ورزش فوتبال تا اینکه بتونیم بعد بریم سراغ بخش‌های سیاسی دیگه. بازی دوستانه تیم ملی فوتبال ایران و برزیل همچنان ادامه داره، دقایق آخرش رو داریم میگذرونیم. فعلا که برزیل 2-0 و ایران جلو هست. سام هدا همکار رادیو فردا در استادیوم محل بازی هست. آقای سام هدا سلام بر شما، خسته نباشید.
علیکم.
آقای سام میتونید اگر صدای منو میشنوید، چون صدای شما خیلی بد میاد، میتونید بگید که فضا چطور هست و از تماشاگران ایرانی که الان در استادیوم حضور دارن برای ما بگید؟
بله. الان همین الان دروازه‌بان تیم ایران یه مقدار آسیب دیده و یه مقدار شلوغ شد، صدای شما خوب نیومد. من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. من در استادیوم شیخ زاید ابوظبی هستم. این استادیوم الان یک استادیوم 60,000 نفر است که حدوداً 15,000 نفر میشه میزد که اینجا حضور دارن. از این 15,000 نفر میشه گفت که 10,000 نفر یا بیشتر 10-12,000 نفرش طرفدارای تیم ایران هستند که خیلی برای استانداردهای امارات این حد به حساب تعداد تماشاچی قابل توجه هستش. معمولا در بازی‌های امارات اینقدر تماشاچی نمیاد، به خصوص که میدونید ایرانی‌ها در دبی هست مستقر هستن بیشتر و این راه رو 120 کیلومتر راه رو بدن که این بازی رو تماشا کنن و استادیوم رو میشه گفت که به نسبت خوب پر کردن.
شما در استادیوم هستید و بهتر از نزدیک میتونید ببینید بازی رو، بهتر میتونید احتمالاً متوجه بشید که روحیه بازیکن‌ها چطور هستش، البته الان که به هر حال عقب هستیم.
بله عقب هستیم، الان 2-0 به نفع برزیل هستش. من میتونم بگم که بازی خوبی بوده تا حالا، بازی خوبی بوده. هم بچه های ایران خوب بازی رو ارائه دادن، هم خب برزیلی هم که یک تیم خیلی ورزیده ای هستن. هر موقع که برزیلی ها خواستن تونستن خیلی راحت در دفاع ایران رو رد کنن. من نمیدونم، بالاخره این یک معجزه برزیلی ها شاید، و دو تا گل که تا حالا زدن گلای به نسبت جالبی بوده.
متشکرم از سام هدا همکار رادیو فردا که در حال حاضر در ابوظبی بود در استادیوم محل بازی دوستانه تیم ملی فوتبال ایران و برزیل. خب بریم سراغ بقیه بخش‌های سیاسی مجله شبانگاهی رادیو فردا. بیش از یک ماهه که از بازداشت نسرین ستوده، وکیل پرونده‌های زندانیان سیاسی و پرونده‌های حقوق بشری در ایران می‌گذره، اما اون همچنان در سلول‌های انفرادی اوین بدون هر نوع دیداری با وکیل یا خانواده‌اش در اعتصاب قضایی به سر میبره که از اون 15 روز گذشته. در همین زمینه مهرداد قاسمفر با گیتی پورفاضل حقوقدان و از همکاران خانم ستوده در پرونده های متأمین سیاسی در تهران صحبت کرده و از اون پرسیده که نسرین ستوده دقیقاً به چه جرمی بیش از یک ماهه که در بازداشت هست.
خانم ستوده از همکاران بسیار خوب ما بودن که متاسفانه الان مدتی است که ایشون رو دستگیر کردن. مشخص نیستش که اتهام واقعی ایشون چیه، چون اتهامایی که انتساب میدن به متهمین در شرایط فعلی همه یکسان هست و یک جور و علیه امنیت و اخلال در نظم و یا تشویش اذهان عمومی و از این قبیل هست. ولی در مورد ایشون من فکر نمی‌کنم هیچ یک از اتهامایی که به این خانم زدن صادق باشه، هیچ کدوم صدق نمی‌کنه در این مورد. بنابراین ما هم نگران حالشون هستیم و هم برای همدردی با ایشون به هر حال این بیانیه رو نوشتیم که همکاران عزیز امضا کردن، برای اینی که تسریع بشه در روشن شدن وضع ایشون. به هر حال دو تا بچه کوچیک دارن، زندگیشون مختل شده و به هر صورتی که هست باید هر چه سریعتر وضع ایشون روشن بشه تا ایشون بتونن به خانواده برگردن.
خانم پورفاضل در تمام این 3 روزی که ایشون بازداشت بودن، جور که همسرشون هم میگن تحت فشارهای مختلف قرار دارن و تفهیم اتهام اتهامی هم صورت نمیگیره.
البته به خاطر اینکه اتهامی وجود نداره. ایشون اتهامش چیه؟ چه کار کرده؟ جز اینی که از موکلین خودش دفاع کرده. موکلینی که ما پرونده ها اینها رو به عهده میگیریم، پرونده ها سیاسی است، از جمله دستگیری بسیاری از جوانان یا کسانی که بعد از انتخابات سال گذشته اینها دستگیر شدند و بعضیا واقعا بدون مورد بوده. موضوع سر این هستش که ببینید الان زندان های ما پر شده از زندانی. زندانیانی که چه اتهامی دارن؟ این بسیار مهمه. به هر حال یک کشوری اگر بخواد نظم درستی داشته باشه، ابتدا باید قانونگذاریش منظم و مرتب باشه. دوم قوه قضاییه باید کار خودش رو درست انجام بده، که ما متاسفانه میبینیم که قوه قضاییه آنچنان قدرتی در این دستگیری ها و زندانی کردنی ها نداره.
خانم پورفاضل، ایشون الان بیش از 12 روزه که در اعتصاب قضا به سر میبرن. آیا ایشون بیشتر به دلیل پرونده هایی که در مورد موکلانشون بر عهده گرفتند دستگیر شدن، یا احتمالاً چیزهای دیگری هم وجود داره؟
نه، برای که ایشون تو هیچ گروه دسته‌ای نیستن، ایشون با هیچ گروه سیاسی کار نمی‌کنن. آنچه که مسلمه تنها میتونه دلیل این بازداشت و گرفتاری ایشون پرونده های سیاسی باشه که ایشون داشتن و بسیار هم فعال بودن در این زمینه و بسیار کمک کردن به مردمی که به ایشون مراجعه کردن. شاید شما ندونید واقعا کسانی که مراجعه میکنن به ما واقعا درمانده هستن، یعنی اونقدر از نظر روحی خانواده‌شون تضعیف میشن وقتی که میبینن که در زندان ها اینها با چه وضعی روبرو هستن، چه جور در بازجویی ها بهشون با فشار وارد کردن امدادشون میگیرن. اینها همه چیزهایی است که به هر حال ما باهاش مواجه هستیم و ما هم به عنوان وکیل که سوگند یاد کردیم هر کسی که به ما مراجعه میکنه و ما احساس میکنیم که حقوقش ضایع شده، خوب باید ازش دفاع بکنیم. این وظیفه ماست. همونطور که یه بیمار وقتی مراجعه میکنه به دکتر، اصلا دکتر ازش نمیپرسه تو عقیده و ایده و باورت چی هست. من وکیل یا خانم ستوده و امثال ما کسانی هستیم که ما اصلا کاری به باورهای اشخاص و اعتقاداتشون نداریم. همینقدر که میان به ما میگن حقی تضییع شده و ما واقعا احساس میکنیم وقتی پرونده رو میخونیم که آنچنان دلیل و مدارک قوی برای اثبات این ادعایی که براشون شده نیست و پرونده رو به عهده میگیریم، میریم توی دادگاه ازشون دفاع میکنیم، با یک گرفتاری های خودمون هم مواجه هستیم.
رئیس سازمان زندان ها امروز اعلام کرده که هیچ گونه زندانی سیاسی در زندان های کشور وجود نداره و اینها همه اگر باشه زندانیان امنیتی هستند. آیا به نظر شما خانم ستوده از مصادیق زندانیان سیاسی هستن یا زندانیان امنیتی؟
من تمام زندانیان امنیتی رو سیاسی میدونم، برای اینکه ما زندانی امنیتی نداریم. که زندانی امنیتی یعنی چی؟ اصلا چرا قانونگذار ما جرم سیاسی رو تعریف نمی‌کنه؟ ما بارها ادعا کردیم که باید قانونی تصویب بشه، مشخص بشه اصلا جرم سیاسی یعنی چی، مجرم سیاسی چه کسی هست، چرا تفره میدن ازش؟ به خاطر اینکه اینها رو امنیتی جلوه بدن در حالی که اینا همه سیاسی هستن.
بله، مهداد قاسم‌فر از رادیو فردا با گیتی پورفاضل صحبت میکرد، حقوقدان، و از همکاران نسرین ستوده، حقوقدان دیگری که حدود یک ماه در زندان وین هست و چند روزیه که در اعتصاب قضا به سر میبره. اما خانم پورفاضل به زندانی امنیتی اشاره کرد در گفته های خودش. غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانها گفته که مجرم سیاسی در ایران نداریم و افزوده که این زندانیان به ارتکاب جرم امنیتی زندانی هستند و تعدادشون هم خیلی کم هست. قبل از این محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هم چند باری گفته بود که در ایران زندانی سیاسی وجود نداره و کسایی که بازداشت شدن یا اعدام شدن به دلیل خسارت به اموال عمومی بوده. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران درباره جایگزینی واژه زندانی امنیتی به جای زندانی سیاسی از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی به بهروز کارونی توضیح میده.
این سخنان رئیس زندان ها همان سخنانی هست که دیپلمات های ایرانی هم در محافل بین المللی تکرار می کنند و در حقیقت نظام ایران با تکیه بر نفی وجود زندانیان سیاسی تلاش می کنه که تا از جو بین المللی که روی مسئله تروریسم و مسائل امنیتی متمرکز هست سوء استفاده کنه و به کشورهای دیگه هم القا کنه که ما هم مثل شما نگران امنیت داخلیمون هستیم و کسانی رو که مخل این امنیت هستن باید دستگیر کنیم و زندانی کنیم. ولی وقتی که در حقیقت نگاه میکنیم چه کسانی زندانی میشن و تنها به خاطر عقاید، سخنان و نوشته هاشون هست، میبینیم که این بسیار حرف اشتباهی هست.
آقای اسماعیلی گفته که تعداد همین زندانیان سیاسی که ایشون زندانی امنیتی معرفی کرده بسیار کم هست. آیا شما آماری در دست دارید که نشون بده که چه مقدار ما زندانی سیاسی یا به قول ایشون زندانی امنیتی داریم؟
گرچه اینکه قوه قضاییه ایران شفافیت چندانی نداره که این آمار رو دقیق بدونیم، اما ما بر این باوریم که حداقل 500 نفر و حتی تا حد 1000 نفر هم در سطح کشور به خاطر عقاید و اندیشه‌شون در زندان هستند. این آمار یک قسمتش از سخنگوی قوه قضاییه هست که مدتی پیش اعلام کرد بیش از 250 نفر در تهران تنها احکامشون صادر شده و نهایی شده و در زندان به سر میبرند، و سوی دیگه تعداد بازداشت ها رو که دنبال میکنیم، تعداد احکامی رو که صادر میشه و به خصوص در شهرستان ها که دقیق نمیدونیم چند نفر در زندان هستند، ما رو به این نتیجه میرسونه که حداقل بیش از 500 نفر در سراسر ایران فقط به خاطر اندیشه و عقیده‌شون در زندان به سر میبرند.
یه نکته‌ای که در مورد بحث طرح زندانی امنیتی به جای زندانی سیاسی وجود داره، آیا میتونه نوع رفتار با این زندانیان در داخل زندان‌ها باشه؟ مثلا ندادن مرخصی یا امکاناتی که زندانیان سیاسی خواهان اون هستن؟
بله، 100%. من میخوام تکیه کنم که زندانی سیاسی میتونه معنیش این باشه کسی که در حوزه سیاست فعالیت کرده و جرمی رو مرتکب شده. اما اکثر کسانی که در عنوان زندانی سیاسی حتی تلقی میکنیم، در حقیقت زندانی عقیدتی هستند، فقط به خاطر اندیشهشون، به خاطر مصاحبهشون، به خاطر نوشتارشون، به این دلایل که در دادگاه بر علیهشون ارائه شده در زندان هستند. و متاسفانه ترس از آن اندیشه و عقیده هست که باعث میشه حتی درون زندان هم تبعیض قائل بشن و بدرفتاری های بسیار بسیار نگران کننده و بی‌رحمانه‌ای رو مخصوصا در زمینه سلامت و وضعیت پزشکی این زندانیان به وجود بیاره.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 10:21 شب به وقت ایران هست و همین چند دقیقه پیش سوت پایان بازی دوستانه تیم ملی فوتبال ایران و برزیل در ابوظبی زده شد. فریبرز غریب همکار ورزشی رادیو فردا پشت خط تلفن ماست. آقای غریب، خیلی خیلی کوتاه میتونیم مرور کنیم بازی امشب رو؟ با سلام به شما.
با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا، مخصوصا ورزشی ها. این یه بازی تدارکاتی مفید و مثبتی برای تیم ملی ایران بود، اما به نظر من اگر در تهران برگزار میشد و با یک فاصله بهتری نسبت به مسابقات غرب آسیا که 5 روز پیش تموم شد بهتر بود. برزیلی ها بعد از ناکامی در جام جهانی دست به یک خانه تکونی وسیع در تیمشون زدند و مانو منزه سرمربی جدید برزیل جامعه برای این یه تیم جوانی رو برای جام جهانی سال 2014 که خود برزیل میزبانه با بازیکنهای جوانی که دعوت کرده هدف گذاری کرده اونجا رو. بازی امشب ایران و برزیل در ورزشگاه بنزاید شهر امارات انجام شد. 7-8 دقیقه اول برزیلی ها ایرانی ها رو محک زدند و بعد شروع کردن کار خودشون رو. دقیقه 14 دانی آلوز با یه ضربه ایستگاهی خیلی قشنگ و زیبا سجاف دروازه ایران رو نشونه گرفت و یک گل قشنگ زد. نیمه دوم که دقیقه 48 توپ جواد نکونام به تیر خورد و در برگشت مسعود شجاعی با بی‌دقتی نتونست رو به ثمر برسونه و به زیر توپ زد و اوت. در دقیقه 69 پاتو با فرار از تله آفساید خط دفاعی ایران گل دوم برزیل رو زد. البته قبل از این گل، این پاتو که تو تیم آسه میلان ایتالیا بازی میکنه، دو بار موقعیت گلزنی خودش رو قرار داد، اما سید مهدی رحمتی دروازه‌بان ایران به زیبایی هرچه تمامتر این حملات رو خونسا کرد. دقیقه آخر بازی هم نیمار یار تعویضی برزیل گل سوم این تیم رو زد. کریم باقری هم دقیقه 73 به زمین اومد که آخرین بازیشو با تیم ملی ایران انجام بده و این بازی خداحافظیش بود. ثانیه های آخر بازی هم کریم یه پاس قشنگ تو در داد به میلاد میداودی، اما این بازیکن با بی‌دقتی نتونست یک گل به پرافتخارترین تیم دنیا یعنی برزیل بزنه و بازی با 3 گل به سود تیم ملی فوتبال برزیل به پایان رسید.
آقای غریب، وقت زیادی نداریم، اگه بخواید خیلی کوتاه ارزیابی بکنید، بعد از شکست از کویت در مسابقات غرب آسیا، شما چه تفاوتی توی بازی امشب ایران و برزیل دیدید در تیم ملی خودمون؟
از نظر بازیکن چند تا بازیکن اضافه شده بودن، از جمله مسعود شجاعی و جواد نکونام که از تیم اوساسونا از اسپانیا اومده بودن، ولی به هر حال نمیشه تفاوت زیادی. اون بازی بد بودیم، روبروی کوبک بد بازی کردیم و باختیم، این بازی روبروی برزیل 3 گل خوردیم، باز هم خوب بازی نکردیم. کیفیت فوتبال ما میتونه بهتر از اینا باشه، ما میتونیم بهتر از اینا بازی کنیم. نیمه دوم چند تا حرکت ترکیبی تاکتیکی چند تا بازیکنهای ایرانی انجام دادن، اما با توجه به تغییراتی که آقای افشین قطبی داده بود، جای چند تا بازیکن عوض کرده بود، از جمله جواد نکونام که امروز روز کم فروغی رو پشت سر گذاشت، من فکر میکنم که ما میتونیم تیم بهتر از این داشته باشیم، ولی فاصلمون با برزیل همینه. حتی
متشکرم.
ما بیشتر از اینم.
از فریدبرز غریب همکار ورزشی رادیو فردا بودم و بشنویم آخرین برنامه این بخش از برنامه‌های رادیو فردا رو، مروری بر تاریخ جمهوری اسلامی ایران.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به خاطر رو بردن که بهترین
فرصت برای خون آزاد
شد. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرایم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا.
ما فرض و درمان.
سلام، امروز 15 مهر ماه مصادف است با نطق نیمه تمام و جنجالی مهدی بازرگان، دبیر کل نهضت آزادی ایران، در 15 مهر 1360 در اولین دوره مجلس شورای اسلامی. این نطق دومین و یکی از 3 نطق معروف مهندس بازرگان در مجلس اول بود. اولین نطق مهدی بازرگان در 10 اردیبهشت 1360 در دفاع از اتهامات وارده بر عباس امیر انتظام، معاون پیشین آقای بازرگان در دولت موقت صورت گرفت. صدای آقای بازرگان و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس رو در اون روز میشنویم.
اصل 39 قانون اساسی صراحت دارد که کسانی که بازداشت شدند یا در حین محاکمه هستند، دستگیر شدند، هیچ گونه حق حرمت و حیثیت به کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت یا زندانی شده یا تبعید شده نباید باشد و اگر کسی این کار رو کرد جرمه. بنابراین بنده نسبت به بیانات و اظهارات و اتهاماتی که به انواع مختلف بود علیه آقای مهندس امیر انتظام ایشون
آقای مهندس بازرگان، شما توجه داشته باشید که از خودتون باید رفع اتهام بفرمایید.
دومین نطق مهدی بازرگان در 15 مهر 1360 یعنی در چنین روزی، در اوج درگیری‌های مسلحانه نیروهای سازمان مجاهدین خلق و نیروهای حکومتی در خیابان‌های تهران انجام شد. این درگیری‌ها که از 30 خرداد 1360 شروع شده بود، در 5 مهر با درگیری‌های خیابانی شدید طرفین اوج گرفت. در چنین فضایی مهدی بازرگان تلاش کرد در نطق خودش حکومت رو به نرمش، خیشتنداری و ملاتفت دعوت کنه. اما در حالی که طرفداران حکومت پس از استعفای مهدی بازرگان از نخست وزیری دولت موقت در آبان سال 58 نسبت به آقای بازرگان و بقیه اعضای نهضت آزادی موضع منفی و انتقادی پیدا کرده بودند، به همین دلیل نطق آقای بازرگان در 15 مهر با اعتراض و شعار مرگ بر بازرگان بعضی از نماینده های طرفدار حکومت روبرو شد. بعد از این جلسه فشار در درون مجلس بر مهدی بازرگان و همفکراش تشدید شد. علی اکبر معین‌فر از اعضای نهضت آزادی که اون موقع همراه با مهندس بازرگان در مجلس اول حضور داشته، فضای اعمال فشار بر اعضای نهضت آزادی و مهندس بازرگان رو اینگونه توضیح میده.
همون محافظینشون از جفاستارا و غیره اینا که اطراف بودن، باید با فحش و دشنام اونا وارد مجلس بشیم. من با سبازان با همال تو با هم میرفتیم و فحاشی ها رو میشنیدیم و میرفتیم، به کتک خوردنمون پشت تریبون مجلس کشید و اینها. ولی شما وضع مهندس بازرگان و اون حالت سلامت نفسش و غیره اینا رو نگاه بکنید و ببینید با چه وضعی وارد میشده و با چه میگذشت به ایشون، این دیگه شاید اصلا اون خاطره رو به یاد نیاریم بهتره.
البته در همون مقطع یکی از نقدایی که بعد صحبت‌های آقای بازرگان نوشته شد، 3 سرمقاله معروف بود از محمد خاتمی، همین رئیس جمهور بعدی دوره اصلاحات، که اون موقع از نماینده‌های دوره اول مجلس و نماینده آیت الله خمینی و سرپرست روزنامه کیهان بود. با این وجود مهدی بازرگان همین مسیر رو تقریبا ادامه داد در مجلس اول و در 20 مرداد سال 62 و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس دوم یه نطق سومی انجام داد که در این نطق انتقادات خودش از وضع کشور ابراز کرد و نسبت به خطر ظهور استبداد در کشور از طریق برگزاری انتخابات غیر آزاد هشدار داد که صداشون هم هست و میتونیم بشنویم.
اگر ما مجلس آزاد مستقلی نداشته باشیم، دیر یا زود جمهوری اسلامی مانند سلف خود مشروطیت سلطنتی با حفظ صورت و عنوان تبدیل به نوعی استبداد و نظام طاغوتی متکی به استیلای خارجی خواهد شد. همیشه و در همه جای دنیا استبداد از روزی شروع شده است که یک شاه، یک خاندان.
بله، به انتهای مجله شبانگاهی میرسیم با این برنامه‌ای که از مراد ویسی شنیدید. با شما خداحافظی میکنم تا بخش‌های خبری بعدی و مجلات بعدی.